أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. ندا اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فشرفوه و تبعوه و ادو الیه حقه و وزعوه و منازعه ثم ان الله سبحانه بعف محمدن صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ بالحق. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. بر پهنای بی انتهای سخنان امیر ملک کلام مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین، به نظار نشسته ایم و بهره میبریم از خطبه شماره 198 امام در مجموعه سخنان حضرتش در نهج البلاغه. قسمی از این خطبه رو مطرح میکنیم که حضرت بعد از اون که تقوا رو با زیبایی ها و ویژگی های خاص کلام خودشون مطرح فرمودند و مقدمات قبل از اون، اونگاه بستری که در اون تقوا رو و سعادت رو میتوان جست امام به توصیف گرفت. توصیفات بسیار بدی و زیبایی رو در توصیف و تبیین حقیقت اسلام در بیان زیبایی امیرالمومنین در نوبت گذشته خواندیم و توضیح دادیم. مجموعه صفاتی که پیاپی جملات کوتاه دلنشین کوبنده می آمد و یه دریچه نوعی رو به روی مخاطبان باز می کرد. من تکرار عراض قبل نمی کنم. بعد از این که به پایان می رسد این تصویرگری ای که وجود مقدس حضرت از کلیت اسلام دارند، که واقعا افقهای نوعی در این گشوده می شد پیش روی ما، در انتها 3-4 جمله رو حضرت به عنوان نتیجه توصیه می کنند. به اونگاه فصل بعدی کلام فرمود فشرفوه. این اسلامی که ملاحظه فرمودید، این آیینی که توصیف آن داده شد با تمام ویژگی هایی که گذشت و بیان شد، آنچه شما مخاطبان مسلمانان در قبال این آیین و مجموعه این شریعت بر دوش شماست از منظر امام این است که فشرفوه، این اسلام را مشرف بدارید، تشریف کنید آن را، یعنی شرافت اسلام را بشناسید و پاس بدارید. اولین نکته این که امام مطرح می فهمن یه نکته نظری است، یعنی از جهت دیدگاه و نظرگاه و فکر نگاه شما به اسلام یه نگاه فاخری باشد، بدانید که در قبال چه حقیقتی خداوند شما رو قرار داده است و میهمان چه خانه گسترده ای شده اید و چه بستر مهیایی رو برای کمال و سعادت خداوند برای شما مهیا کرده است. در نظرگاه ذهنی پاس بدارید، مکرم بدانید، مشرف بدانید این آیین رو. نگاهتون نگاه احیانا کوتاهی نباشد، یه نگاه بلند جدی، قدر شناسانه و کاملا آگاهانه به کلیت اسلام بنگرید. پس اولین جمله این که امام نگاه بازگو می فرماید شیوه یه نگاه به این توصیفات پیشین و مجموعه ویژگی های اسلام است، که خیلی مهمه. گاهی موضوعی رو شما به عنوان مثال عرض می کنم، گاهی موضوعی در مسائل زندگی ما نسبت به این موضوع یه دیدگاه خیلی عمیقی نداریم، اونچنان جدی نگاه نمی کنیم. خب طبعا باهایی هم برای اون نمی گذاریم، به همون مقدار صرف نیرو و انرژی در قبال اون میکنیم و حس مسئولیت. اما هنگامی که نگاه مکرم محترم و نگاه بلندی است، به دنبال اون مسئولیت بهتر و بیشتر هم خواهد آمد، حتی در مسائل عادی زندگی این چنین است. پس اولین نکته رو امام چنین می فرمان: با توجه به این دیدگاهی که به اسلام پیدا کردید، بدونید در قبال چه آیینی قرار گرفتید. میراث تمام پیامبران الهی 124 هزار پیامبر پیش روی شماست. نتیجه تلاش 124 هزار وصی پیامبر در اختیار شماست. اون ناب و گزیده لب لباب تمام حقایق الهی را خدا در این دین، این وحی به این کتاب برای شما قرار داده است. چطور بود نگاه کنید به این آیین مبارک، به این بستر مهیای گشاده پیش روی شما برای اوج گرفتن به تعالی و کمال رسیدن. خب این بحث بحث نظری بود، یعنی شیوه نگاهتون رو درست کنید و عمیق و جاندار. بدون بال اون حضرت فرمود و تبعو. خب بعد از نگاه درست و به نوعی از مرحله نظر که بگذریم، اونگاه نوبت عمل است. هنگامی که اسلام را با ویژگی های خاص خودش شناختید، ارجمندی اون رو قائل شدید، اینجا جای آن است که اگر اسلام از تسلیم اون باشید و تبعوه، تبعیت اون کنید، در تمام زمینه ها تابع باشید. ملاحظه می فرمایید مانند بسیاری از موارد که واژگان و فعلی که امام به کار می بندند اطاعت نیست، تبعیت است. یعنی اطاعتی که در مقام عمل دیده میشه، نه صرف گفتار و اطاعت لفظی و بیانی باشد. امام فرمودند و تبعو، پس تبعیت کنید اسلام را، از عقیده اون تبعیت کنید، از اخلاق اون تبعیت کنید. عقاید، احکام، اخلاق، این سه بخش این آیین رو نسب العین خودتون قرار بدید، زندگی کنید، پیروی کنید از این آیین. گفته شده است، مهیا شده است این بستر برای شما که با تبعیت از آن نائل شوید به تمام امکانات و موفقیت هایی که خداوند در پیروی این دین برای پیروانش قرار داده است. پس نکته دوم و تبعو. سبب این جمله ای که امام بازگو می فرمان و عدو علیه حقه، و ادا کنید و به جا بیاورید حق اسلام را. خب می توان گفت که جمله سوم امام اوج بخشی به جمله دوم است، یعنی بحث تبعیت اسلام. بسیار خوب آمدیم و تابع این آیین و این شریعت شدیم. اما وقتی می فهمند و عدو علیه حقه، اون حالتی رو پیدا میکنه که گاهی اشاره کردیم در بعض از شواهد قرآنی، و مثلا در بحث تقوا گفتیم خدمت دوستان. بعد از این که فرمود فتقوا، هرچه میتوانید، فتقوا الله ما استطعتم، تقوای الهی را تا میتوانید استطاعت دارید، اما این کافی نیست. فتقوا الله حق تقاته، تقوا را به تمام معنا، حق تقوا را به جا بیاورید. یعنی ابتداعا بحث این است که بیاید در میدان تلاشتون رو بذل کنید، اما مرحله دوم اوج گرفتن از اون ظرفیت های متعالی، از تقوای حد اقلی به تقوای حد اکثری خودتون رو برسونید. بسنده نکنید، سیراب نشید به این سادگی، تشنه باشید و خودتون رو از اون اوج ها، بلندی ها و کمالات ممکن بهره مند و برخوردار کنید. اینجا هم همینطور است. ابتدا می فهمد و تبعو، تبعیت کنید. خب بالاخره تم بدید به اخلاقیات این آیین، به احکام اون، به دستورات اون، به قواعد اون. اما وقتی فرمود و عدو علیه حقه، ادا کنید به سوی اسلام حق اسلام را، یعنی دیگه سنگ کم به ترازوی عمل نگذارید، عملتون رو به ظرفیت بالا برسانید، تلاشتون رو جدی کنید و بهره‌مندی بیشتری از مجموعه این حقایق متعالی و دستورات الهی نصیب خودتون کنید. چهارمین جمله این که ووضعوه موازعه، این نکته خیلی مهم و جدی است که امام در انتها مطرح می فرماید. بعد از تمام اون توصیفاتی که گفته شد، عزیزانه که مشاهده فرمودید بی نظیر بود. ما نداریم هیچ متنی، حتی در توصیه های روایی معصومین کمتر داریم این تصویرگری از کلیت اسلام که در بیان امام در نوبت گذشته توفیقی بود. بخش های عمده‌ای و قسمی هم قبل از اون بازگو شد و مطرح شد. حالا بعد از تمام اون مطالب، ابتداعا اون نگاه عمیق کاملا فخیمانه به اسلام را توصیه فرمودند، اونگاه تبعیت و پیروی عملی از آداب و دستورات این آیین رو، سپس اوج دادن این تبعیت رو. یعنی نگاه نکنید که بالاخره الحمدلله ما میخوانیم میگوییم عمل میکنیم، نه، به اینها راضی نباشید. برید به اعماق، برید اون ژرفنای این آیین رو پیدا کنید و عمل کنید، تا اوج بگیرید، تا لذت پیدا کنید، تا برسید به اون کسانی که اینها تو این میدان اومدن و اوج گرفتن، اون نام‌آوران بزرگ عالم اسلام، سلک مسلمانی و ایمانی. حالا به عنوان آخرین جمله‌ای که حضرت مطرح می‌فرماید، و وضعوه موازعه، این اسلام را در جایگاه خودش وضع کنید. عرض کردم خیلی نکته مهمه این جمله امام، پت چه محکمی است که فرود می آید و هشدار می دهد که دریغا از اون زمانی که مسلمانان از خط چهارچوب معیار و قواعد اسلام خارج بشند. امام اون روزی دارد می بیند و توصیه می کند که خود او بازگو می کند در نهج البلاغه، اسلام پوسی پوشیده شد مانند پوستین مغلوب و وارونه. اینو دارد مطرح میکند. از نکنه که زیاده کنید در این دین، نکنید که بکاهید از این دین، نکند که دست بدعت و تحریف رو وارد این آیین کنید و نگاه کنید و از اسلام لا یبقا من الاسلام الا اسمو، اسمی باقی نماند، بقیه اون دوچار و دست خوش تغییرها امیال و سلائق شده باشد. و وضعوه موازعه، اسلام را در جایگاه خودش، عقاید همون عقاید متخذ از وحی و تنزیل کتاب و سنت پیامبر و فطرت او، احکام همان گونه، اخلاق همان گونه، بدون اعمال سلیقه، بدون دست برد، بدون کاستن یا فزودن. پس بنابراین این چهارمین جمله‌ای که امام مطرح می‌کنن یه هشدار جدی است و یه آسیب جدی رو مطرح می‌کنن که در طول زمان و در طول تاریخ مشاهده میکنیم. اونها که گوش جان بدین سخن نسپاردند، ره از کجا و سر از کجا به در آوردند. فرمود و وضعوه موازعه. این پایان عرایض نوبت من بود، نوبت قبل بود که دیگه فرصت نشد این چند جمله رو بازگو کنم و مطالب به پایان رسید. و از اینجا امام فصل نوی رو شروع میکنن با ثم، پس، سپس. امام تقوا رو توصیف فرمود. جایی که تقوا رو یافت میتوان کرد که اسلام است بیان کرد با تمام ویژگی ها. مثل این که الان گام به گام نوبت اینه که خب حال این اسلام به سبب که چگونه در دسترس شما مسلمانان قرار گرفته است. اینجا دیگه جا دارد که امیرالمؤمنین خاکساری خودش رو به محضر مبارک وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد بازگو بفرمایند و یه تکریم و تمجیدی از شخصیت رسول خدا به عمل آید. ثم ان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. سبحان الله محمد محمد. پس خداوند به راستی سبحانه و تعالی منزه است اون خدایی که از هر پیرایه‌ای مبعوث کرد پیامبر را بالحق. پس بنابراین مشخص شد حالا بعد از این بیان اسلام، نوبت آن است که آورنده اسلام، کسی که به زحمات او و سبب وجود او اسلام به دست جامعه بشریت میرسد، یادمانی از او و یه ویژگی هایی از پیامبر و یه نکات عجیبی است که الان میخونم خدمت دوستان و در این مطلب بازگو میکنیم. اما امام ابتدا میفرماند خداوند پیامبر را فرستاد بالحق. این باء بالحق باء مصاحبت است، یعنی با معیت، یعنی همراه بودن به فارسی. بالحق یعنی همراه با حق، یعنی قرین با حق، یعنی ارسله بالهدى و دین الحق. خداوند این پیامبر رو فرستاد قرین و عجین با تمام حقایق الهی، همان که سوره مبارکه صف هم اشاره به دین حق می فرماید. این پیامبر آمد با سخنانی سراسر حق، با آیینی سراسر حق، با ویژگی ها و رفتاری کاملا منبعث از حق و حقانیت مطلق. فرمود بعثه و مبعوث کرد او را بالحق. از اینجا امام در قالب حدود 7-8 جمله، باز هم همونطور جملات کوتاه، کوبنده، متنتن، زیبا، ادیبانه، فوق العاده عمیق، اشاره میکنن به بستر آمدن پیامبر، یعنی شرایط مبعث رو بازگو میکنن که این رسول با تمام ویژگی ها و دستاورد هایی که برای بشریت آورد تو چه شرایط اومد. هینه دنا من الدنیا الانقطاع، این پیامبر را خدا مبعوث کرد زمانی که دنا از ماده دنوم نزدیک شد، من الدنیا نزدیک شد برای دنیا، الانقطاع، انقطاع دنیا، انقطاع از همون ماده قطع یعنی پایان پذیری و تمام شدن. این پیامبر زمانی آمد که دنیا رو به انتها رفت، رو به پایان رفت. خب این جمله خیلی مهمیه، ادامش هم بگم. و اقبل من الاخرت عل اطلاع، این پیامبر رو خدا زمانی مبعوث کرد که رو آورد آخرت، برای آخرت اطلاع، آخرت اطلاع از ماده طلوع به معنای رو کردن، اشراف، طلوع کردن. و زمانی این پیامبر آمد که آخرت رو آورد به اشراف و طلوع. خب جمع دو جمله چی شد؟ پس خداوند این پیامبر رو زمانی فرستاد که دنیا رو به انتها و آخرت رو به شروع آغاز، و به نوعی این پیامبر زمانی می آید که دیگه آفرینش الهی و فرصتی که خداوند به انسانها و به زمین و بشریت می دهد فرصت های انتهایی است. نهایت جمله این میشه. استحضار دارید از موضوعاتی که بسیار جذاب بوده است از دیرباز برای انسانها، تخمین و گمان زنی در عمر زمین است. در یعنی اینکه عمر زمین چه مقدار خواهد بود، چه مقدار انسانها روی زمین زندگی میکنن، چه مقدار گذشته است، چه مقدار باقی مانده است. این از موضوعات خیلی جذاب بوده است. به گونه اینکه کمتر میبینید ملتی رو، گروهی رو، جماعتی رو که این فکر توشون نباشه و این نشانه ها دیده نشه. یعنی هندیان با همون پیشبینی های خودشون این پیشبینی ها رو مفصل دارن. در کتاب های عرض به خدمتون اوپانیشاد و امثال اینها میبینید که آثار اون دیده میشه که عمر زمین چه مقدار گذشته است و چه مقدار از آن باقی مانده است، و افسانه های راما و امثال اینها این بحثا گفته شده است. در ایران باستان این چنین بوده است. مرخص تعیین میکردن از کیومرث به بعد چقدر از عمر زمین گذشته است و چقدر باقی مانده است و این گمان زنی ها وجود داشت. در بیان چینیان و تمدن چین همین مطلب رو میبینید. حتی میخوام عرض کنم که در ادیان هم پای این قضیه پیش آمده است و به میان آمده است. شما در یهودیت میبینید که مثلا فرض بفرمایید تورات نازل شده از زمانی که قریب 5000 سال از حبوط آدم آمده است. قبل از آدم چطور تا الان چه مقدار میبینیم گمان زنی عمر و باقی ماندن بقیه عمر زمین، و آیا این تا 7000 سال میکشد تا 12000 سال میکشد، این بحثا رو داریم. این مطالب هست در تعالیم، در به اصطلاح مباحث منتسبه به یهودیان در مسیحیت. حتی دو جایی میرسد که امروز رو میبینید بالاخره با گمان زنی های امروزینی که جمعی پی اون رو میگیرن، ظاهرا یه چند ماهی بیشتر از عمر زمین باقی نمونده دیگه، ما باید در انتظار این باشیم که 2012 که شده است دیگه، دسامبر هم بیاد یا سپتامبر بیاد، بالاخره یکی از این دوتا، و ببینیم آیا انتفاقاتی که در فیلمش دیدیم میفته یا نمیفته، آیا اون پیشبینی های اون نویسنده اون کتاب محقق میشه یا نمیشه، که یقینا نخواهد شد، یقینا نخواهد شد. خب این گمان زنی ها هم هست که پایان بالاخره عمر جهان و زمین و کره زمین 2012 است. چنین خوب اینها برای سرگرمی انسان ها و به بازی گرفتن و سویه درست کردن و تجارت و اقتصاد و درآمدزایی، این چیزهای خوبی است، اینها بالاخره جماعتی رو مشغول میکنند. اما واقعیت این است که میدانیم عزیزان هیچ کس عمر زمین را نمیداند. و عنده علم الساعه، در نزد خداست علم انقراض زمین، که از آن تعبیر به چه میکنید؟ ساعت. هیچ کس نمیداند. در نزد ذات باری تعالاست نه نبی میداند نه وسی میداند، نه با گمان زنی و نجوم و تخمین و با هیچ کدام از این محاسبات و ارتباط با جن و پری و امثال اینها هم چنین چیزی دست نمی دهد. این علم مختص حضرت باری تعالی است. لا یجلیها لوقتها الا هو. هیچ کس نمی تواند ابراز آشکاری برای این علم داشته باشه مگر جز ذات باری تعالی و حضرت هدیه. پس این مطالب همه بیهوده است. البته ما داریم در روایات خودمون که اشاره به این نکته شده است و این نکته رو میتونیم قاطعانه بگیم که هر چه از عمر زمین گذشته است و از درازای زمان، آن چه باقی مانده است یقینا کمتر و بسیار کمتر شاید از آنی است که گذشته است. چون ما گاهی در تعابیر داریم که قسم میخورن معصومین که والله الف الف آدم و الف الف عالم گذشته است. هزار هزار آدم، یعنی 1,000,000 نسل آدم و 1,000,000 عالم طی شده و شما انتم فی آخر الزمان و شما در عالم عالم آخر و در آخر الزمانید. اینو ما داریم که ما بالاخره در اون انتهای زمانیم. زمان کمتر باقی مانده است از مجموعه این عمر. این نکته ایست که شاید بتوان گفت مورد اتفاق است. از آیات قرآن هم که شما استفاده میکنید، اقتربت الساعت و انشق القمر، عزفت العازفه، لیس لها من دون الله کاشفه، نزدیک شده نزدیک شونده، یعنی قیامت نزدیک شد، قیامت ساعت نزدیک شد. پس یه نزدیکی و یه قرب این چنینی رو ما در متون الهی و در قرآن میبینیم. روایات هم چنین اشاراتی دارد، اما کسی نمیتونه زمان تعیین کنه. امیر المؤمنین میفرماد آمد این پیامبر حین دنا من الدنیا الانقطاع و اقبل من الاخرت الاطلاع. زمانی آمد که دیگه دنیا به آخر زمان رسیده است، رو به پایان میرود و جهان واپسین داره خود رو نشان میدهد، رو آورده است. و از لمت بهجتها بعد اشراق. و متاسفانه شرایط این چنین شده است. پیامبر زمانی آمد و خداوند او را به گاهی مبعوث کرد که از لمت کاملا ظلمانی و تیره شده است و سیاهی سایه افکنده است. بهجتها بعد اشراق، تمام اون اشراق و تمام اون نورانیت و بهجتی که خداوند به سبب پیامبران الهی خیش در طی تاریخ بشریت چراغ‌های اون رو روشن کرده بود و سایه رحمت اون بر سر جامعه بشریت سایه افکنده بود، به ظلمت گراییده است. در یه چنین فضایی این پیامبر میاد و مبعوث میشه. یعنی زمانی میآید که تلاش‌های بزرگانی چون نوح و ابراهیم و موسی و عیسی کم فروغ و بی فروغ شده است. در یه چنین زمانی میاد اون نورانیت توحید و آموزه‌های پیامبران الهی، اون اشراقاتی که برای بشریت در جانهای بشریت آوردند، به ظلمت تبدیل شده است. اون بهجت و اون نشاطی که از اون اشراقات آمد به خمود و به سستی و کندی بدل شده است. و از لمت بهجتها بعد اشراق و قامت به اهلها علا ساقن. خیلی عبارات فوق‌العاده است و کلمات ترکیبات. و قامت به اهلها علا ساقن و دنیا به اهلش برساق شده است. حالا ببینید ظاهر اگر چقدر زیبا امام این تعبیر رو به کار میبرن. ساق همان است که میفرموید، همین ساق شماست، یعنی پا. انسان بسیاری از کارها رو میتواند در نشسته انجام، در حالت نشسته انجام بده، در حالت نیمخیز انجام بده، اما در حالت ایستاده کارهای جدی رو برمیخیزد و انجام میدهد. نشستید میتونید دست ببرید این ظرف آب را بردارید، این کار رو انجام بدید، اما یه کار جدی که تحرک و پویایی و جدیت میطلبد، دشواری میخواهد، در حالت نشسته بودن امکان ندارد. اینجا جاییست که قم برخیز، اینجا جاییست که ایستادن میخواد، برساق بودن میخواد. و همین خاطر القیام و علساق، قائم برساق و پا بودن، نشانه چیست؟ شدت، جدیت. فرمود و قامت به اهلها علساق. زمانی آمد این پیامبر برای بشریت که دنیا بر ساق خودش اهلش رو نگاه داشته بود، یعنی تمام شدت ها و تمام فشارها بر بشریت دیگه اومده است. یه اوضاعی شده به دلیل این فاصله گرفتن انسان ها از حقایق الهی که دیگه شدت ها و فشار ها و دشواری ها به اوج رسیده است. و خشن منها مهادون، زمانی آمد مبعوث شد این مرد که خشونه همون خشونت، همون درشتی و زمختی، خشونه منها مهاد، مهاد مهد گاهواره، یعنی چی؟ یعنی جایی که افکنده می شود، نهاده می شود برای آرامش، برای قنودن، استراحت. اما این و جعلنا الارض مهادا، این زمینی که خداوند مهد قرار داده بود و مهیا کرده بود برای انسان ها، و خشن منها مهادون، صعوبت، دشواری، زمختی، فضای این زندگی رو فرا گرفته است و انسان ها عجب در شرایط دشواری از جهت فکری و عملی به سر می برند. و عزف منها قیادون، و این پیامبر زمانی آمد که و از فمنها قیاد، کلمه قیاد همان قید است، قید بند. زمانی که عزفه الان عزفت العازفه، معنای نزدیک شدن و غریب شدن، زمانی که نزدیک شده است این مهار به گردن اهل دنیا، یعنی در این شدت و درشتی ها ریسمان افکنده شده و داره این ریسمان چی میشه؟ فشرده تر میشه و راه نفس رو میبندد و زندگی تلخ، دشوار، سخت و ناممکن گاه برای انسان ها شده است. تو این شرایط فنقطاع من مدت ها، باز تکرار، یعنی بازگشت به اول سخن، در شرایطی که مدت این دنیا داره منقطع میشه، به پایان میرسد، همون آخر الزمان، و البته وقت تراب من اشراطها، و نشانه های اون رو هم خداوند عیان میکند و آشکار میکند. کلمه اشراطها برگرفته از آیات خود شریفه قرآن، وقت جاء اشراطها، اصطلاحی داریم به عنوان اشراط الساعه در قرآن، یعنی نشانه ها، این که نشانه های آمدن قیامت و انقراض زمین است، که از مهمترین این نشانه ها همان نشانه هایی است که شما در مبحث مهدویت دارید. یعنی یه بخشی از این نشانه ها نشانه های بعید است، یه نشانه های قریب است. نشانه های قریب اونهاست که دیگه به دنبال اون دیگه ویرانی رو میبینید، به دنبال اون دیگه نابودی زمین خواهد بود، یعنی نزدیک قیامت است. اما یه نشانه هایی است که با قیامت فاصله هایی دارد، هر دو اشراط الساعه است، اشراط بعید و اشراط قریب. خیلی از این تحولاتی، همین هایی که توفیقی بوده است اشاره کردیم در مباحث نشانه ها چند سال قبل در ایام نیمه شعبان خدمت دوستان میگفتیم، بعضی از اونها رو خود معصومین میگن من اشراط ساعه، مانند دجال از اشراط ساعت هست. مثلا فرض بفرمایید، فرمود و وقت راب من اشراطها و تسرم من اهلها. کلمه تسرم از ماده شرم با ساد، صادره مین شرم، که از همان ماده جرم گرفته میشه و جرم به معنای بریدن و قطع کردن، و تسرم من اهل. این پیامبر زمانی اومد که دیگه اهل دنیا رو دارن چیکار میکنن؟ قطع میکنن. دیگه نسل بشر به گونه ای میرود که منقرض از روی زمین خواهد شد و عمر این زمین به پایان میرسد و به انتها خواهد رسید. و انفصام من حلقتها، و زمانی خداوند این مرد رو مبعوث کرد که و انفصام، انفصام فصم مویه کردن، زمانی که حلقه زندگی انسانی داره مویه میکنه، مویه کرده است و داره جدا میشه، اون شبکه انسانی، اتحاد بین انسانها، اعتماد بین انسانها به حداقل میرسد، در یه چنین شرایطی این مرد آمده است، در یه موقعیتی که اون نظم و نسق قاعده مند زندگی رخ بربسته است و از میان رفته است، بیقانونی و بیقاعدگی و عدم انس بین انسانها موج میزنند. و انفصام من حلقتها و انتشار من سببها، و دیگه اسباب این تفرق و انفصام هم فراوان شده است، دیگه چهره نشان میدهد از هر رو و هر سو پلشتی ها و زشتی ها. و عفاء من اعلامها، خب نوعا در زمانی که چنین جو نابسامان نوعا در جامعه پیش میاد، یه جلودارانی هستن، یه کسانی هستن که سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزمش یک دانای راز آید برون. رازدانانی هستند، جلودارانی هستند، بزرگانی، صاحبان اندیشه‌ای که مثل خورشید می‌درخشند، میان تو فضای زندگی انسان، دست آدمیان می‌گیرند، مسیر نشان میدن، آسیب‌ها بازگو می‌کنند، به انسان‌ها رو هدایت می‌کنند، از گرداب کشتی رو به در می‌آورند و ای دل از سیر فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور میشن و از طوفان بلا زندگی انسان رو نجات میدن. اما امام می‌فهمد زمانی این پیامبر را خدا مبعوث کرد که وعفا ان من اعلامها. عفا از همون ماده میاد که میشه گفتیم عف رو از این ماده میگیریم. عف به معنای محو الاثر در حقیقت، محو شدن. عفرم که عف میگیم چون محو میشه دیگه، تعقیب نمی‌کنن، پیگیری نمی‌کنن جرم رو، عف می‌کنن جرم رو. و عفاء من اعلامها، زمانی آمد که عفاء اعلام بود. اعلام جمع اعلام، بزرگان، نشانه های مسیر، اونها که جامعه رو میبرند به اون سوی مثبت و شایسته‌ای که باید ببرند. و عفاء من اعلام، خبری نیست که لم یکن بین الهجون الى الصفا انیس و لم یسمر به مکه تسامری سامری زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. خبری نیست و عفاء من اعلاما، هیچ خبری نیست. یه داخل پرانتز بگم خدمت دوستان، تو این آیه شریفه که انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، آیا نگاه نمی کنید که ما داریم زمین رو از اطرافش کوچک می کنیم؟ اینجا در بحث خودش گفتیم سه تا نظریه تفسیری رو من اشاره کردم. یکی این که بله روز هزاران تن از حجم زمین داره کم میشه با فرسایش، بله این هست، نگاه طبیعی به آیه است، نگاه اجتماعی به آیه، نگاه تاریخی به آیه، هر کدام یه تفسیر ویژه‌ای داره. یکی از ویژگی هایی که در این آیه وجود داره که معصوره، یعنی از سخن معصوم در تفسیر این آیه وجود داره، اینه که انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، ما زمین رو کوچک میکنیم به فقدان العلماء، به نبودن عالمان، از بیان رفتن عالمان. وقتی توی شهر بزرگان و شخصیت های علمیش میرن، این شهر چی میشه در حقیقت؟ کوچک میشه. اینجا فضای تنگیست برای تنفس، زندگی کردن و ماندن. گاه به اونجا می کشد که سخت دلتنگم از شهر، بارگ سخت دلتنگ. به اونجا می کشد که باید بار کرد و گریخت و شهر رو به اهلش واگذار کرد. الله اکبر، خیلی تعبیر لطیفیست در این آیه شریفه، نانعت الارض ننقصها من اطرافها. همچین نهیبی رو از اینجا میبینیم، و عفاء من اعلاما، محو شدن اعلام تو این شرایط، و تکشف من عوراتا. به این پیامبر زمانی خدا او را مبعوث کرد که تکشف شد، کشف شد، رو شد عورات دنیا. عورات، عوره در حقیقت به معنای نقطه آسیب، نقطه آسیب، نقطه ضعف. بعد به همین جهت می‌دانید به پاره از اندام‌های انسان که آدمیان دوست نمی‌دارن، یستها من عیانها، حیا دارن از عیان شدن، و اون عوره گفته می‌شود، چون نقاط آسیب انسان هم خواهد بود. به همین خاطر عوره به معنای زشتی‌هایی گفته می‌شود که خوب است مکشوف نشود، پنهان باشد. و تکشف من عوراتا، این پیامبر زمانی اومد که عورت‌ها روی شد، زشتی‌ها خودش رو فاش نشان داد. و قصر من طولها، و دیگه زمانی آمد که قصه بودن انسان و طول اون به کوتاهی بدل شده بود. حالا بالاخره این که امام مکرر این کوتاه بودن رو، پایان بودن رو مطرح میکنن، استعذار دارید، ما یه پایان عمر هر انسان داریم، پایان عمر هر تمدن داریم، پایان عمر نسل انسان و زمین داریم، سه تا پایان داریم که حالا اینا در جای خودش دیگه بحثای خودش رو دارند. خب، جعله الله بلاغن رسالته، خداوند این پیامبر رو فرستاد و او را قرار داد با این شرایط، تو این اوضاع، تو این زمینه و بستر، نامناسب، نامساعد، نامتعارف، جعله الله بلاغن رسالت خداوند، این پیامبر و او را قرار داد بلاغی، عاملی برای رساندن رسالت خیش به انسانها. خداوند دوش او را مناسب دید، سینه او را مستعد قرار داد و آمد به شد محبت وحی الهی. خداوند رسالتهای خودش رو بر قلب و زبان او برای بشریت نازل کرد. شد خداوند الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خداوند از میان همین مردم در چنین شرایط و با این بستر نامساعدی که در شبهای مبعث خدمت دوستان میخواندیم، حال و هوای زمینه بعثت رسول خدا رو هم باز از کلمات امیرالمؤمنین، اومد این مرد، این خورشید درخشی، جعله الله بلاغن رسالت و کرامتن به امته. خیلی لطیف است، دقت کنید، و خدا این پیامبر را، وجود نازنین محمد مصطفی را، قرار داد کرامتن به امته، کرامتی برای امتش. ببینید خیلی بحث مهمی است. اسلام خب ویژگی های خودش، قواعدش، دستوراتش، اون شرافتمندی که امام هم توصیف فرمودن، بعد از پیامبر الان این تمام میشه، این جملات حضرت وارد میشن دیگه به شکل منطقی در قرآن، خصوصیات قرآن رو تا پایان خطبه میگم تموم میشه خطبه نورانی 198 حضرت. قرآن ویژگی ها و جایگاه های خودش رو دارد میخوانیم، اسلام خصوصیاتش مطرح شد و گفته شد، اما شخصیت پیامبر بحث مستقل میداره اصلا. یعنی ببینید وحی و قرآن عظمت خودش رو دارد، اما اینکه این پیامبر این وحی را میگوید به این عظمت میافزاید، این بحث مهمیه. اساسا خود شخصیت پیامبر اسلام یه بحث پیچیده مستقل جامعی دارد از جهت کرامت و شرافت، غیر اون چه بازگو میکند. اصلا خود شخصیت این مرد، شیوه زندگی او قبل از بعثت، امیرالمؤمنین فرمان و کرامتن لامته، خدا این مرد رو موجب کرامت برای امتش قرار داد. یعنی امتی که در پس او قرار گرفتن و خودشون رو منتسب او میدانند و به شهادتشون نام او را در کنار نام خدا میبرند، یک کرامت و بزرگی از نام او و یک فخری از نام او پیدا میکنند. خیلی مهمه خود کرامت وجود نازنین نبی مکرم. ببینید کلمه ذکر یکی از معانی اون یعنی شرافت و عظمت. خود واژه ذکر، ذکر لک و لقومک، این قرآن شرافتی است برای تو و برای قومت و برای مسلمانان، درست؟ در جای دیگه ذکرن رسولا، خود این پیامبر هم ذکر است. به این معنای ذکر یعنی خود این پیامبر چیه؟ شرفه، سرمنشه کرامته، سرمنشه شرافت است. اصلا نزدیک شدن به او، به نام او، به وجود او، شرف و کرامتی برای پیروانش ایراد، اینا رو شریفشون میکند، اینا رو کریمشون میکند وقتی با این نام میزیند و در پناه او و تعالیم او زندگی میکنند و این سایه مبارک بر سرشون هست. فرمود و کرامتن لامته، موجب کرامتیست این بزرگ برای امت خیش. و ربیعا لأهل زمانه، باون دیگه حالا جایی این نیست در بحث خودش، در باب تفسیر من اشاره کردم خدمت دوستانگاه. واقعا این غیر مسلمانانی که بدون غرض و مرض، به تعبیر عامیانه خودمون، با زندگی پیامبر آشنا شدند، برید نگاه کنید، بخونید کتابهایی که اصلا با همین عنوان ما کتاب داریم که با نام نامی مکرم اسلام، با همین نام شریف محمد صلوات الله علیه و سلم، الله علی محمد، نزد اروپاییان اصلا با همین عنوان شما کتاب دارید، برید نگاه کنید ببینید چی نویسن، چه تحقیقاتی، میتونم به جرئت بگم چه ارادت ورزی ها، گاه چه خضوع ها. از ادبای مانند گوته بگیرید و دانشمندان دیگه در رشته های مختلف در قبال شخصیت نبی مکرم، ببینید چه خضوع و تواضعی نشان دادن وقتی که بدون غرض به این آستان پا گذاشتند، در قبال کرامت او سر فرود آوردند. کرامتن. لذا گفتن بود از نو بشناسیم پیامبری که از نو باید شناخت، چنین کرد چنان کرد و عذر تقصیر نوشتن به ساحت مقدسش، اومدن رو به عنوان فرد اول تاریخ، اولین شخصیت اثرگذار تاریخ معرفی کردن تو اون کتاب یک صد که صد شخصیت مجموعه تاریخ بشر معرفی میشن. اون دانشمند آمریکایی اولین اونها رو پیامبر اسلام مطرح میکنه. مسیحی است، داره 4 تا دکتراست، در هاروارد تدریس میکنه الان هنوز. فرمود کرامتن لامته و ربیعن لأهل زمانه. خیلی زیباست این جمله حضرت. و خداوند این مرد رو ربیع قرار داد. یعنی چی؟ این از آن لطفه بهاری یاد بود، نیز پاییزی پر آفات بود. ربیع بهار نشانه چیست جان من؟ نشانه شادابی، زیبایی و از همه مهمتر حیات، زندگی، زنده شدن مردگان. یحیی الارض بعد موتها، حیات بعد از ممات. فرمود به این پیامبر رو خدا بهاری قرار داد برای اهل زمان، برای اهل زمانش. یعنی خداوند با وجود او زنده کرد انسانها رو، با وجود او از راه زنان قبیله بنی غفار ابوذر غفاری به در آمد، از آتشکده کجا و دامن فلان پرستشگاه چنانی سلمان فارسی به در آمد، از اون منطقه و اقلیم اون چنانی مقداد اسود برون آمد، بلال حبشی برون آمد. شخصیت هایی که هر کدام اینها یک کهکشانی اند از فضیلت و عظمت. زنده کرد این مرده ها رو به وجود این پیامبر خداوند، اونو بهار قرار داد، این رسول خدا رو، بهاری که همیشه بهار است و هیچگاه خزان ندارد. ربیعاً لأهل زمانه و رفعتاً لأعوانه، و این پیامبر را عامل رفعت و رفعتی برای اعوان و یارانش قرار داد، اونهایی که میان و یاری این پیامبر میکنن، و نصروه و عزروه و وقروه، اونهایی که میان تو این میدان قدم برمیدارن، به هر قدمی که نزدیک به این پیامبر میشن خدا رفعتشون و بلندیشون میده، داد و عامل بلندی قرار داد وجود او را، عامل شکوه عظمت قرار داد که الاسلام و یعلو و لا یعلا علیه. به نزدیکی به این پیامبر شکل میگیرد این علو و بلندی و ارتفاع و شرف لانصاره. و برای اون کسانی که ناصر این پیامبر شدن نصرتش دادن. نصرت پیامبر به چیست عزیزان؟ به نصرت فکر او، به نصرت مکتب او، به نصرت خواسته های او، به نصرت دین او و کتاب او. فرمود به شرفن لانصاره و دامن دامن شرافت بارید بر سر اونهایی که نصرتش دادن. اونها که نصرتش دادن شریف، اونها که عرض به خدمتون به اون و یاری او پرداختن رفیع، اونها که اومدن در معرض این نسیم قرار گرفتن ربیع شد، زندهشون کرد، شادابشون کرد، نشاط و جمال به اونها داد، کرامت به اونها بخشید، شد عامل بلاغ رسالت الهی. ویژگی ها این که وجود مبارک حضرت در مورد شخص رسول خدا در این چند جمله بازگو کردن و مطرح شد. به دنبال امام میفهمد من یه قسمی هم از قرآن رو میگم و هرزم رو به پایان میرسانم که یه نوبت دیگه انشاءالله بیشتر باقی نمیماند از این خطبه 198 که بتونیم انشاءالله قبل از رسیدن ماه مبارک منظر مبارکتون این خطبه رو به پایان برسانیم. ثم خب بعد از اسلام و به اصطلاح بفرمایید قرآن نوبت چی میشه؟ اسلام و پیامبر نوبت قرآن است. ثم انزل علیه الکتاب، پس خداوند نازل کرد بر این مرد کتاب را. انزل علیه الکتاب نورن، این کتاب را خدا به گونه ای نازل کرد که نورن لا تطفع مصابیح، نوریست که پایان نمی پذیرد. اطفاء همیشه گفتیم آشناس برای دوستان، این خاموش کردن آتش. لا تطفع مصابیح، خدا من کتابی بر او فرستاد که این نوره. ببینید انزلنا الیکم نورن مبارک، آیه آیه قرآن نور. نور چه می کند؟ راه رو باز می کند. اگر این نوری که الان تو فضا هست عزیزان خاموش بشه چه اتفاقی می افته؟ نمی بینیم هم رو، قدم بر نمی داریم، تمیز و تشخیص نداریم. این نور ظاهری است. نوری که در باطن و در جان و در عالم نفس انسان خداوند قرار داده است. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی، هدایت الهی است که آیه آیه قرآن است که جان به نفس انسان رو روشن میکنه که تو نفسمون بتونیم تمیز و تشخیص بدیم، حرکت کنیم، قدم برداریم، خطا نکنیم. فرمود نور الله تطفا مصابیح، نوری که هرگز مصباح اون و درخشش اون خاموشی ندارد. و سراجا لا یخبأ توقده، و خداوند لا و سراجا بله لا یخبو توقده از خواهی میکنم و سراجا لا یخبو خبأ یخبأ از که میشه لا یخبو، لا یخبو توقده، سراج چراغ. اما چون سراج رو امام میفهمن کدوم بود مطرحه، سراجن و حاجا که به خورشید گفته میشه گرما و حرارت، وقتی کلمه سراج میاد بود حرارتش مطرحه. و سراجن و خداوند این قرآن رو سراجی قرار داده، چراغ روشنی که گرمای اون وجود انسان رو از زمستانهای سرد تکیده به در آورد، اگر ما ببخشد به جان انسان، به زندگی انسان، به محول انسانی، به روابط انسانی، به عقاید انسانی گرما ببخشد. سراجن که لا یخبو توقده، که شعله اون هیچگاه خبع ندارد، فروکش ندارد و فرو نمی رود. و بحرن لا یدرک و قعره، الله اکبر. و خداوند این قرآن رو بحری قرار داد، دریایی قرار داد که قعر اون درک نمی شود. یعنی کسی هرگز به قعر و انتهای قرآن نمیرسه. بالاخره ما دلمون خوش میکنیم که بیان سه میخواد انشاءالله بیاد بیرون و بگیم مثلا حالا انشاءالله مثلا میشه سه دور تفسیر، اما وقتی نگاه میکنیم ما هنوزن در خم یک کوچه اعماق این آیات شریفه در جای خود. فرمود به خدا سوگند اگر بخواهم علم امروز و فردای زمین و زمان رو به شما بگویم بازگو میکنم، لعنهو فی کفی، چون در کف من است. گفتن یبن رسول را چی میفرمایید؟ فرمودن چون خداوند در این کتاب فرموده است تبیانن لکل شی، و من با این کتاب زندگی میکنم و میتوانم تبیانن لکل شی رو بیرون بکشم از این و بعد به شما بگم امروزتون، فرداتون، دیروزتون چیست، کجاست. خب ما دیگه داریم با همین ظواهر قرآن بالاخره اونچه فهم ناقص ماست به کمک و استمداد از تمام ابزار فهم، اما این قصه ما. فرمود بحرن لا یدرک، لا یدرک و قعرو، دریا این که قعر اون درک نمی شود. دیگه قواس میخواد، پهلوان میخواد مانند امیرالمومنین بره قوس کنه از کف اون لالی بیرون بکشد، مانند وجود اون بارک سامن الحجج. بعد نگاه کنید ببینید چی میگن حضرت در تبیین و تعویل بسیاری از آیات قرآن. و منهاجا لا یضل نهج، و خداوند این کتاب رو برای این پیامبر فرستاد در حالی که منهاج است، راه است. بود برید داخلش، برید حرکت. راه یعنی چی؟ یعنی نقطه آغاز انتها حرکت. این قرآن اول را برای شما مشخص می کند، پایان را، هدف را مشخص می کند و شما را می برد این راه. خود برین در قرآن تا ببرند شما را، حرکتتون بدهد، به منزل برساند شما را. لا یضل نهجو، و راهی است که هیچگاه این راه از بین نمیره، محو نمیشه، تاریک نمیشه. خب خیلی راه هاست که دیگه اینها به تدریج بیراه رو مانده است و از بین رفته است. لا یضل نهجو، هیچگاه راه رفتن در این به بیراهه نمی رود، محو نمیشه. و شعاع لا یظلم ذوعه، امام در اینجا 40 صفت قرآن رو میگه عزیزان، 40 صفت قرآن رو تا پایان خطبه یک به یک حضرت مطرح میکنه. و شعاع این پرتو، پرتوهایی است که لا یظلم ذوعه، این پرتوها هرگز کدر نمیشه، تیره نمیشه ذوقش. آن با آن این پرتو میاد به این اشراق به دل مخاطبانش که سینه خودشون رو در معرض این کتاب قرار میدن میتابد. ای شعاع نو میاد، ای شعاع جدید میاد. و فرقان لا یخمد و برهانو، و این فرقان عامل تفریق تمیز جداسازی است که برهان اون استدلال اون برای این تمیز و تبیین حق و باطل زشت و زیبا همیشه این برهان پابرجاست و سستی و کندی در ادله و براهین قرآن دیده نمی شود. به عنوان آخرین جمله عرض کنم و تبیانن نسخه صبحی صادق دارد، بقیه نسخه های نهج البلاغه و بنیانن لا تهدم و ارکانو، شاید بنیان رواتر باشد به دلیل مناسبتش با ارکان. ارکان رکنه ها و پایه های اصلی است. پایه مال چیست؟ مال بنیان، مال ساختمانه. و این قرآن بنیانی و عمارتی است که پایه های اون هیچگاه هدم و نابودی ندارد و همیشه پابرجاست. و شفاء لا تخشا از قامو. خیلی این دیگه بود اینقدر بحثش کرده میشه ازش ترجمه کرد و گذشت. و خداوند این قرآن رو شفایی قرار داد که هیچ نگرانی با این شفا از اسقام و بیماری های آن نیست و شفایی است که با آن سقمی نمی آید. فقط یه جمله میگم باشه انشاءالله توضیح میدیم گاهی پس از داروها رو دوستان عزیز و پزشکان محترم و خودمون هم که میخوان تجویز کنن مراجعه میکنن، نگاه میکنن، سایت افکتش رو میبینن، عوارضش رو با چه دارویی هماهنگ است، با چه دارویی هماهنگ نیست، چه مشکلاتی داره. بعد با دقت و گاه میبینید بعض از اطباء فکر میکنن، بعد نسخه ها از قبل گاهی نوشته شده است، گاهی فکر میکنن مینویسن، فکر میکنن این رو دارن بررسی میکنن. واقعا خب بسیاری از این داروها و ما من داء الا یهیج داء و ما من دواء الا یهیج داء، خیلی از به تعبیر بزرگان خیلی از داروهاست که درد بعدی را می آورد. یه درد رو خوب میکنه، یه عفونت شدید اینو بمباردمان میکنن تو بدن این بیمار، فردا کلی از کار افتاده است، یه دونه نفرون پیدا نمیشه تو این کلی، چاره ای هم نداره این معالج محترم و این طبیب محترم. اما این قرآن شفایی است که سقمی نداره به دنبالش و هیچ سقمی را نیست که نپوشاند. حالا این نیاز به توضیح داره این شفای قرآن. و اذن لا تهزم انصاره و حقا لا تغسل اعوانه فهو معدن الایمان و بهبوهته. دیگه امام ادامه میدن کلمات زیبای خودشون رو که باید انشاءالله نوبت آینده تا پایان این خطبه نورانی خدمت دوستان مباحث دلنشین حضرت رو بازگو کنیم. پروردگار و آبروی امیر المؤمنین لیاقت فهم سخنان حضرتش رو به ما عنایت بفرما، توفیق عمل کردن به اون چه می فرماید و در کن و نشان دادن اون رو در زندگی نصیب و بهره ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.